بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. ویژگی‌های مشترک بین زن و مرد رو ما در صدد بودیم که بشماریم و بیان بکنیم. به تعدادی از اینها در برنامه‌های گذشته اشاره شد. بله. یکی از ویژگی‌هایی که به نظر می‌رسه خصوصاً در عصر رسانه و زمان حاضر خیلی باید بهش توجه بشه، دقت بشه، اینه که زن و مرد آراستگی های خوبی هم برای یکدیگر در محیط خانه داشته باشن. ببین، آراستگی ظاهر چند تا حسن داره که من برخی اینها رو میشمارم. اولین نکتهش اینه که اصلا آرامش دیداری ایجاد میکنه، اصلا چون طبیعت انسان و فطرت انسان با پاکی ها آرامش پیدا میکنه. شما وقتی یه فردی رو آراسته میبینید، فردی رو میبینید که توجه به ظاهرش داره و اونم منطقی نه افراطی، چون برخی اینقدر توجه به ظاهرشون میکنن
از اون بعد میگفتن
اصلا دیگه خودشون خودشون نیستن، یکی دیگه میشن. من چیه که میگیم همون خودمون رو نگه داریم ولی این آراستگی رو هم داشته باشیم در محیط خانه، فرقی هم نمیکنه هم زن هم مرد. این منجر به اون آرامش دیداری میشه. یعنی ما آقای خود باید از دیدن یک دیگر هم حظ ببریم، همونطوری که ما در روایات داریم که مثلا گاهی اوقات چرا نگاه به چمنزار عبادت است، چرا نگاه به دریا عبادت میشه، چرا نگاه به کعبه عبادت میشه، چرا نگاه به پدر و مادر عبادت میشه، چون این آدم آرامش میگیره، لذت میبره ازش،
از جمال لذت میبره دیگه، از زیبایی.
دقیقاً هم همین طور هست، یعنی خداوند هم اینو دوست داره و لذا این رو در وجود انسان هم قرار داده و ما نباید بی تفاوت باشیم. پس این اولین نکته، اون آرامش دیداری که برای ما ایجاد میکنه. نکته دوم، یه اشباع غریزی هم برای انسان ایجاد میکنه، چون بالاخره انسان هم یک بودش غرایزشه. یعنی اگر تو محیط خانه چشمش پر نشه، ممکنه خدای نکرده چشمش جای دیگه بره، بخواد یه جای دیگه این چشم رو پر بکنه. برای باز ما در روایاتمون خیلی تأکید بر این داریم. من بد نیست همینجا یک روایتی رو در قالب یک ماجرای تاریخ بیان بکنم. که از یاران امام باقر علیه السلام میگه که من یه موقعی رفتم محضر امام باقر، مالک ابن اعیون میگه رفتم محضر امام باقر علیه السلام، سوالی داشتم حضرت رو ببینم. میگه صدا رسوندم، دم آقا تو بیرونیشون نیستن، صدا رسوندم یا ابن رسول الله شما کجا تشبیده؟ حضرت فرمودن من اندرونیم، بیا داخل. میگه اللهی گفتم و رفتم، حالا یا تو حیات یا اون اتاق اندرونی حضرت. میگه تا امام رو دیدم اصلا حالا نمیگه متعجب شدم ولی متفاوت امام رو دیدم، اینجوری بگیم شاید بهتر باشه، و یه لبخندی هم زدم. حضرت فرمودن که مالک، من میدونم تو به چی داری لبخند میزنی، به رنگ لباس منه. و بله ابن رسول الله، ما بیرون شما رو دیدیم خیلی سر و ساده، بگیم که مثلا تو خونه اینقدر شیک بپوشید، چون تو نقل حضرت لباسی زرد رنگ و قرمز رنگ و نارنجی رنگ پوشیده بودن، سرخ
لباسی خوش رنگ.
بله خوش رنگ. بعد حضرت یه لبخندی زدن به مالک ابن عیون و فرمودن ببین، من علی‌رغم میل خودم، خودم هم این رنگ رو خیلی دوست ندارم، ولی چون همسرم دوست می‌دارد به خاطر اون میپوشم.
اینقدر مهمه.
بله. یعنی ببینید این حظ بصری دادن به کسانی که در محیط خانند خیلی مهمه که آدم باید بهش توجه بکنه. و اینو اشباع کردنه. بلکه در اون روایت هم داریم یه موقع پیامبر گرامی اسلام فرمودن من نگران زنهای آخر الزمانم. گفتن چطور یا رسول الله؟ حضرت فرمودن نگرانم که دوچار لغزش نشن. بعد پرسن چطور، چی میشه دوچار لغزش میشن؟ حضرت فرمودن به دلیل اینکه مردهاشون به خودشون نمیرسن، به ظاهرشون نمیرسن. ما مثلا گاهی اوقات میبینیم مرد وقتی وارد خونه میشه، خیلی عذر میخوام من این بیان رو به کار میبرم، فرقی هم نمیکنه، گاهی اوقات زن و مردها اینگار برای همدیگه محلی از اعراب قائل نیستن. یعنی به خودشون اجازه میدن هر جوری جلو همدیگه باشن. خدمت شما میگم مثلا آقا میاد مثلا یه پیژامه میپوشه ارثی خونه مادرش، کش شل تا زیر گردن میکشه بالا، زن و بچه میره میاد. و با همسرته، او هم بالاخره کسیه که چشمش به توه، ازدواج کرده نه فقط برای اینکه بیاد تو خونه بزار بردار شما رو بکنه و نمیدونم رفت و روب بکنه و به پزی و نمیدونم به شوری داشته باشه، نه اومده زندگی کنه و به اون نیازهاش کنار شما برسه. یه بخشی از نیازها هم همینه، یعنی باید توجه بکنیم که در محیط خانه چشم همسرمونم باید از زیبایی ها پر بکن. من اینم بگم، اصلا تعبیر بنده و عرض بنده محضر بینندگان اینی که مثلا حالا مرد مثلا کچلوار پوشیده بشینه جلوی همسره، نه بخوای تو منزلی هم بپوشی حداقل میری بخری یه ذره دقت کن. خانم هم همینطور، ببینید گاهی اوقات زن هم، ما نمیخوایم بگیم لباس رسمی تو خونه بپوشه که،
یا الزاما لباس نو،
نه اون چیزی که میپوشه بدونه که همسرش دوست داره
بهش بیاد.
بله، یه موقع آقای اومده و پیش من میگفتش من آقا خیلی از رنگ نارنجی خوشم میاد، به همسرم که میگم مثلا این رنگا بپوش، مثلا شروع میکنه تو هم سلیقه نداری چقدر بس سلیقه ای، بعد ببینید خب این درست نیست. شما اون نمیتونی نگاه همسرت رو که تغییر بدی با این حرفا، او دوست داره. حالا صبح تا ظهر که او یا بعد از ظهر تو خونه هرجوری دلت میخواد بپوش، اون که همسرت میاد اون رنگی رو که میبینی او میپسنده بپوش. خب اینا میدونید عرض میکنم یک اشباع داخل منزل در کنار حلالش ایجاد میکنه که خدایی نکرده این نشه که اگر رفت بیرون شیطان هم بیاد به کمکش، مثلا هر رنگ نارنجی میبینه این سیگنالاش و شاخکاش فعال بشه به سمت اون. اینو باید ما دقت بکنیم در محیط خانه. پس ظاهر و فیزیک ظاهری میتونه کمک بکنه حتی به پاک شدن محیط خانه، به پاک شدن طرف مقابلمون، نگاهش پاک بشه، رفتارش پاک بشه، اون اشباع صورت بگیره که خدای نکره جای دیگه مشکلی به وجود نیاد.
و اون دقتی که در خرید لباس برای بیرون از منزل داریم رو در لباس تو خونه هم داشته باشیم.
بله. حالا من اینجا میخوام حتی یه سری فوت‌های کوزه‌گری رو عرض بکنم خدمت بانوان محترم. حالا برای آقایون رو گفتیم، چند جمله هم برای خواهران عزیز و ارجمند بیان بکنیم. ببین یه نکته هم که وجود داره، مثلا بخش آقای میگه چرا مثلا خانم الان رخت و لباس رو میخواد چرا براش نمیخری؟ داره آقا انگیزه نداره، میگه چرا نمیخری؟ اون مثلا تای دلت رو بگو
نکتش چیه؟
بله. میگه خب چه فایده، بر ما که نمیپوشه که، یعنی میره مثلا آقا گاهی اوقات پول زیادی میده لباس مهمانی میخره برای مهمونی ها، دم رفتن خانم میپوشه، وقتی هم وارد خونه میشه بدونه که آقا حظی ببره، لذتی ببره از اون لباس زیبایی که همسرش میپوشه، میره دوباره لباس تو منزلیش رو خانم میپوشه. ما گاهی اوقات میگیم که خوبه خانوما تو محیط خانه گاهی اوقات مثلا لباس مجلسی زیبایی بپوشن، برای آقاش میگه اصلا من این رو برای تو پوشیدم، یعنی حس رو به او بده. اصلا اولین باری که لباس زیبایی میخرن برای همسرشون این رو بپوشن و خالصن و مخلصن، نه اینکه مهمونی میخواد بره بگه نیم ساعت زودتر میپوشم، نیم ساعتم مال تو بقیهش برای مهمون، نه مرد حس بکنه که برای او اهمیتی همسرش قائله. من یه موقع در یک جلسه خانوما بودم، پرسیدم اینو، گفتم آخرین باری که یک لباس زیبای مجلسی برای آقایتون تو خونه پوشیدید کی بوده؟ خندشون گرفت خودشون، یعنی یادشون نمیومد که برای همسرشون فقط این کار رو انجام داده باشن. ببینید ما وقتی برای همدیگه اهمیت قائل بشیم این کارها رو هم میکنیم، براش وقت هم میذاریم و میدونیم اینم جزئی از زندگی ما هست. چون نگاهی قاید ما زندگی رو توی یه بخشش میبینیم و همه هزینه فکریمون، همه هزینه وقتیمون رو میذاریم توی یه بخش از زندگی، در حالی که ما میگیم نه، زندگی زن و شوهر یه گستردگی داره، این یه پازله، ما باید به همه قطعاتش به خوبی توجه بکن. و اینم دقیقا در آموزهای دینی و اسلامی ما هستش، بهش توجه دادن، به ما توجه دادن که نگاه یک دیگر را از زیبایی های خودتون پر بکنی در محیط خانه. این نکته ما باید بدونیم. گاهی اوقات توجه هم مهمه که به هم دیگه بکنیم. مثلا یه موقعی من همسرم میدم لباس خوبی تو خونه میپوشه، ببینمش نه اینکه فقط لذت ببرم. ببینمش یعنی چی؟ یعنی بهش بگم خانم این خیلی به تو میاد، این مدلش، رنگش خیلی به هدیه،
که انگیزه ایجاد
بله
بکنی.
چون میدونی یه قانونی تو رفتارهای انسانها وجود داره به نام توجه. یعنی شما وقتی توجه میکنی تقویت میشه اون رفتار در فرد. و من الان به ذهنم که مرور میکنم موضوعات توی مشاوره ها رو، میدونم خیلی مواقع از همین ها برخی خانوم ها رنجیده خاطرن. شاید ما یه چیزی که متداوله در مشاوره و زیاد میشنویم من مراجعیم خوصاً خانوما، اینه که آقایون به ما توجه نمیکنن. این توجه نه. من خیلی مواقع میگم نگاه کنین هست این توجهه، بهتر بگیم بیان نمیکنن. و ما آقایون باید بدونیم همسرانمون راه ورود به قلبشون گوششونه. یعنی وقتی توجه میکنیم کافی نیست، توجه باید همراه با یک ابراز، یک بیانی باشه. بگیم به همسرمون این جملات رو، چون ممکنه من ببینم خانومم رو مثلا خوشپوشه تو محیط خونه، خب خیلی خوب کیف هم میکنم، میگم الحمدلله خانوم به فکری هم دارم، ولی خب او هم نیاز داره که من بالاخره یه مقدار شارژش بکنم که دفعه بعدم میل داشته باشه. ما میگیم این اون توجه هست. حالا یاد یه خاطره افتادم که این رو بگم شاید پندآموز باشه. یه موقع یه جوانی آمده بود برای مشاوره پیش بنده، میگفتش که من 9-10 ماه ازدواج کردم ولی آیه ترشون به بنبست رسیدم. یه کاغذ از جیبش در آورد و مشکلاتی بله با همسرش داشت، شروع کرد به گفتن. یکی از مواردی که گفت این بود، میگفتش که خانومم دائم به من میگه تو به من توجه نداری. گفتم راست میگی یا نه؟ یه فکری کرد و گفت آجا خودش گریم خداش که هم راست میگه، من موندم چی کار کنم؟ چون این یکی از مشکلاتی که ما داریم، حالا این بحث جدی هم هست در زندگی های مشترک. ببینیم مرد اگر به اصالت مردانش تو زندگی رفتار بکنه زندگی خوبی شکل نمیگیره. مرد حتما باید یک مهارت یا کنار اون اصالت مردانش داشته باشه. مثلا مرد ویژگیش اینه کلنگر، خیلی خوبم هست، نمیخوام بگم ویژگی بده، من برای مردی که تو محیط های اجتماعی شغلی نه هست اگه خیلی جزنگر باشه خیلی درگیر میشه، ولی این خوبه. ولی این بعد کنارش یک مهارت یاد بگیره،
یه پیوست میخواد،
بله، که یک جاهای جزنگر باشه حسن تو محیط خانه. ولی جزنگری برای مثبت. ببینید من نمیگم مرد جزنگرش این باشه تا وارد خونه میشه بره مثلا سر میز یه انگوش بکشه رو میز بگه خانم چرا خاکیه، این خوب نیست، این به زیانه. ولی یه موقعی وقتی وارد شدید این گلدون روی میزه، ببین بهرا خانم خیلی قشنگ شده، و ما میگیم این مهارت میخواد، یعنی باید فوت و فنش رو ما یاد بگیریم. ببینید اگر اینو یاد نگیریم، خدمت شما عرض کنم قطعا میبینید اون فضای زندگی ما به تدریج اون نشاطش از دست میده، شادابیش از دست میده. شما الان دوران عقد یک دختر پسر رو توجه بکنیم، چقدر این دختر خانم ها تلاش میکنن همیشه نونوار باشن، به خودشون برسن، به تیپشون برسن،
هر دو طرف اینجوریه.
بله. حالا این رو بگم بعد یه ذره میره جلوتر، میگه یواش یواش افول میکنه،
کم رنگ میشه،
میگه آقا چرا این اتفاق میفته؟ میگیم یکی از دلایلش، البته علل مختلفی داره، حالا یکیش که مرتبط با بحث امروزمون این توجه کمه، توجه نمیکنیم که تقویت بشه. حالا ایشون گفتم خب میشه یکی دو موردش رو بگی من راهنماییت کنم؟ یکم رفت تو فکر رو دادم، یه لبخند زد و گفت بله، حالا یکیشو میگم. خوبم چند روز پیش، چند وقت پیش رفتم منزل، از همه جا بی خبر، نگو خانومم خیلی سر و وضع خودش رسیده بود، صندلیش هم گذاشته رو روبرو در ورودی که تا من زنگ میزنم بره روی این بشینه، مثلا یه جستی بگیره، من یه ابراز احساسی بکنم، حالا به تعبیر امروز مثلا ما رو سورپرایزمون بکنه، ذوق زدمون بکنه. موجب من وارد شدم دیدم اونجا نشسته، ولی با خودم گفتم حتما بنده خدا یه کاری کردی اینجا نشسته. گفت رفتم رخت و لباسم رو عوض کردم، دست و روم رو هم شستم و اولین جمله من گفتم که خانم نهار چی داریم؟ گفت خیلی هم گرسنم بود. تا اینو گفتم خانمم بر نتابید، ناراحت شد که شما مردا غیر از شکمتون هیچی رو نمیبینید، و شروع کرد ما رو بمبارون کردن با کلمات. گفت منم هاج و واج، الان ببینید آیه شریعت اینجا نه زن تقصیر داره نه مرد. ببینید زن مرد رو نمیشناسه، مردم زن رو نمیشناسه.
بله هر دو طرف.
ببینید اون وقت چه اتفاقی افتاده؟ این خانم بنده خدا شاید ساعت‌ها فکر کرده چیکار کنه شوهرش رو خوشحال کنه. بالاخره یک مدیریتی برنامه ریزی کرده و بعدش هم میدان عملیات و اجرا کار اجرایش هم انجام داده و خالمون بعد میده چقدر سر شوهرش من در کنار این رد شد رفت
چون مهارته نیست
نبوده. بله یعنی میخوام بگم اینی که این مرد این زنش رو دوست نداره، مثلا یه موقعی خانم اومده میگه من شوهرم مثلا دلگیرم، گفتم چرا؟ اونم اوایل زندگیشون بود. آقامون اومد من بودو بودو رفتم به استقبالش، پام به فرش کرد افتادم. من آقامون از دم در داره میگه مگه کوری نمیبینی؟ گفتم میدونی آقا تو خیلی تو رو دوست داره ها، ولی الان نمیدونه چطور به تو بگه، بیانش چطور باشه به تو، اینجا باید چطور با تو همدردی بکنه. چرا؟ چون اینجا یاد نداریم. بعد ببینید اینجاست که ما گاهی اوقات به سیستم‌های آموزشی و مهارتیمون نقد وارد میکنیم، میگیم جدی نقدها وجود داره. یعنی گاهی اوقات ما دانش آموزمون 12 سال تو سیستم آموزشیمون قرار میگیره، ما فقط علوم پایه بهش یاد میدیم، یعنی بعد وارد زندگیش میشه میبینه با قضیه فیثاغورس و تالس و معادله دو مجهولی تو ارتباطات شما هیچ کاری نمیتونه بکنه، اینا یه معادلات دیگه میخواسته، یه مهارت‌های دیگه. و ببینین شاید برخی بگن خب آقا سیستم آموزشی ما که متکفل همه اینا نباید باشه، ولی بنده عرضم اینه، ببین سیستم آموزشی ما چرا باید متکفل باشه؟ چون تنها سیستم رسمی آموزشی کشوره. آیا ما داریم جای دیگه؟ مثلا میگن آقا یه سیستم های آموزشی دیگه هم
کنارش باشه،
نداریم دیگه. خب بس وارد شد. اصلا گاهی اوقات من میگم که چطور ما تو ایام کرونا میبینیم مثلا وزیر آموزش پرورش با رئیس صدا و سیما میشنن تفاهم نامه مینویسن که آقا شما یه بخش از آموزش ها رو رسانه متکفل بشه در ایام کرونا، و اینو تو ایام دیگه هم انجام بدیم. یعنی اگر آموزش پرورش میبینه نمیرسه، خلاهایی وجود داره، میان توافق بکنن بگن از این به بعد آموزش مثلا رسانه متکفل این باشه، مثلا این مهارت ها رو به بچه ها یاد بده، حالا تو قالب های مختلف، یه موقعی ممکنه برنامه های نمایشی باشه، یه موقعی اصلا آموزش هایی باشه، گاهی اوقات انیمیشن هایی باشه ارائه بشه، و ما دچار مشکل نشیم. ببینید امروز مشکل آمارهای بالای طلاق ما، نمیدونم طلاق‌های عاطفیمون، طلاق‌های پنهانمون، طلاق‌های خاموشمون، اینی که دختر و پسر و زن و مردای ما بدن نابلدن، نمیدونن باید چی کار بکنن. یعنی گاهی اوقات کنار همدیگه قرار میگیریم، ناخواسته داریم به همدیگه آسیب میرسونیم. شبیهش همین، این میره کنار زنش رد میشه بدونه، بعد خانم الان انتظار داره که حتی آقاش با اون سلفی هم بندازه، ولی هیچ کدوم یا خیشنداز هیچ کدوم اتفاقات نمیفته. بعد میگه، بعد همین آقا میگه بهش گفتم خانم بذار من برسم عرق تنم خوشه تو شروع کن، چی شده دوباره من نیومدم شروع کرد؟ میگه برگشت من گفت تو امروز من تو خونه هیچ تغییری ندیدی؟ میگه تا این آقا یه ذره ذهنم فعال شد که من یه کاری کرده خسته شده، حالا چی کار کرده؟ چون هم در دیوار ببینم قابی تابلوی دکور خونه رو تغییر دادیم، نه الحمدلله همه چیزم سر جاشه. خودم ها پرسم نهار چی داریم، حتما بوی غذا تو خونه پیچیده بوده، ناراحت شده چرا پرسیدم متوجه نشد. مورا رفتم تو آشپزخونه و سراغ و اجاق و در قابلم دیدم نه نهارم مثل همیشه. خب دیگه حوصله نداشتم، جلو همون اوپن دستا رو گرفتم بالا، گفتم تسلیم خانم تو بگو چی شده. خب بیا اینجا. خب رفتم و مقابلش ایستادم و خب به من یه نگاهی کن، تو امروز تو خونه اومدی تو من تغییری ندیدی؟ گفت یه نگاهی بهش کردم، گفتم خدا چی بگم بدتر نشه، گفتم فکر کنم یکم لاغرتر شدی. اونم رفت تو اتاق در روز قهر بست. اونم حالا فرداش دیدنی بود خونه ما، وقتی وارد شدم دیدم لباس و پسرونه پوشه تو خونه و موهاش هم رفته کوتاه کرده خانم. بعد گفتم چرا؟ گفت تو که برات مهم نبود حداقل من به مراد دل خودم برسم بدتر. یعنی میخوام بگم این میشه نتیجه. یعنی به تعبیر بنده خطای ناخواسته اینجا اتفاق افتاده. اون جوان نمیخواست همسرش آسیب ببینه، ولی به مرحله این میرسه که گاهی قد با همدیگه به لج میفتیم. ولذا اینجا ما باید بدونیم، یعنی وقتی ما میگیم آراستگی ظاهر، علاوه بر اینکه من باید توجه به آراستگی خودم داشته باشم، توجه ابرازی به آراستگی طرف مقابلم هم داشته باشم. یعنی اگر همسرم اومدم تو خونه دم که بالاخره متفاوت تر از روزهای دیگه، ببینمش، بیان بکنم، به به خانم خیلی این بد میاد، خیلی خوش پوش شدی، خوش تیپ شدی،
چقدر تغییر کردی،
اینا انگیزه. و در این حال میدونین اینا همش بهانه است. یعنی ببینیم بهانه برای اینه که ما انرژی داشته باشیم کارهای دیگه‌مون، مأموریت‌های دیگه‌مون رو تو زندگی بهتر انجام بدیم. یعنی وقتی ما این توجهات رو به هم دیگه نمی‌کنیم، به تدریج می‌بینیم محیط خانه محیط دلسردانه میشه، دل سرد میشن از هم دیگه. و بدتر از همه اینا، میدونی گاهی اوقات تو خیلی خانواده زن و شوهر فکرشون درگیر طرف مقابله، نه درگیری مثبت. یعنی همش نگرانیم این یه رفتاری انجام نده دوباره من ناراحت بشم، حالا اگر انجام داد من ناراحت شم، من چجوری مثلا انتقامم رو بگیرم، من چطور باش برخورد بکنم.
دیگه زندگی نیست که
دیگه، همون تعبیری که حضرت عالی موقع به کار منه،
خونه نیست تو خونه.
بله این میشه نتیجهش. پس ببینیم آراستگی داشته باشیم، دوم آراستگی طرف مقابل رو هم ببینیم، علاوه بر اینکه میبینیم توجه و ابراز هم بکنیم. این نتیجهش میشه تقویت. یعنی شما بعدم شاهد این خواهید بود که همسرتون دفعه بعد که میخواد بره به خودش برسه، یه خاطر خوشی داره، یعنی حس خوبی داره. ولی نه اینکه بگه حالا برم به خودم برسم، چی میشه مگه، این که نمیبینه، بذار راحت باشم. بعد میبینی که آقا میاد تو مشاوره میگه مثلا خانومم رفته لباس بخره، یه جین رفته تیشرت خریده، میگه من تو این راحت هم. بعد میگه این چند سال حالا میخواد اینو بپوشه، یه جین تیشرت رو. یعنی همیشه ما انگار باید یه عکس بخونه ببینیم نه چیزی که تنوع داشته باشه. پس هم مرد هم زن باید به این توجه بکنن. آقایون هم من تأکید میکنم، مرد ها نگن حالا ما مردیم، مردم باید این توجه رو داشته باشه. ولی از ما وقتی روایات اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، شبیه اون ماجرایی که برای امام باقر در ارتباط با امام سجاد ما تو روایات داریم، در ارتباط با امام صادق علیه السلام داریم. و معصومی معلوم سیرشون این بوده که تو محیط خانه تلاششون برای این بوده که به گونه بپوشن، به گونه رفتار بکنن، به گونه کلام بکنن که همسرشون خوشایندش باشه. و ما بعد بر اساس این الگو انشاءالله عمل بکنیم تو محیط خانه. و یه نکته هم حالا بعد می اینجا عرض بکنم، ببینیم ما وقتی میگیم آراستگی، دو تا نکته هم مد نظرمون باشه. این به معنای اینه که بریم ریخت و پاش بکنیم. ما حالا یه سری الگوهای غلطی گاهی اوقات داره ارائه میشه که متاسفانه خب اینا یه ذره نگران کننده هم هست، که مثلا اینه الان تو خونه داره مثلا یه اتاقش رگال بندی بشه و فلان بشه و فقط رخت و لباس. نه واقعا اینم نباید باشه. من معمولا به خانواده یک نکته همیشه تأکید میکنم، میگم درست آراستگی ظاهر خوبه، ولی اون فردی که آراستگی رو دنبالشه مهمتره. اخلاقش چطوره، کلامش چطوره، و اینا شما طرف مقابلتون زیبا پوشترین باشه
ولی اخلاق نداشته باشه،
کلام بدی داشته باشه، اخلاق بدی داشته باشه، این به دل نمیشینه، اصلا دیده نمیشه. ولی اون آراستگی ممکنه سادم باشه، ولی اون اخلاق پشت سرش، اون کسی که این آراستگی که خیلی هم هزینه پاش نکرده رو با یه اخلاق خوبی داره ارائه میده، قطعا دلنشین تره.
هم ظاهر آراسته باشه هم باطن.
بله. که اگر یادتون باشه شاید چند هفته قبلم اون آیه شریفه رو وقتی ما نکته‌ای رو برش بیان کردیم، یه بیانی که تو آیات قرآن هم داریم همینه، که نگاهی اوقات برخی به ظاهر توجه میکنن، خیلی عنایتی به باطنشون ندارن.
بله.
من یه موقعی مشهد مشرف بودیم، بخواستم بریم قطار سوار شیم، تو این گیت محلی که میرن سوار میشن، خب بالاخره منتظر بودیم بلیط‌ها رو دریافت بکنن. اپوی سرم صدای دعوای مثلا زن و شوهری بود، معلوم بودش. دیدم که آقا داره به خانومش میگه ببین چند روز اومدیم مشهد، یه روز و خوش برای ما نگذاشت، فقط یاد گرفتی به ظاهر خودت برسی. یعنی الان برای اون مرد این ظاهره مهم نیست، یعنی اون چیزی که تلخ کرده براش این سفر رو اخلاق است. ولی بله. ببینید حتی به اون ظاهر او هم طعنه میزنه، این ظاهری که پشتش این اخلاقه به چه درد من میخوره. ولی اگر ما ظاهر رو میگیم و آراستگی رو داشته باشه، به طریق اولا میگیم که رفتار ما، اخلاق ما، کلام ما باید آراسته تر قطعا باشه و اون بیشتر توجه بکنیم. این پر نکته اول. نکته دومی هم که باید بهش توجه بشه، اصلا تو موضوع آراستگی دنبال تجملات و چشم هم چشمی هم نباشیم. یعنی میل طرف مقابل، مثلا اون آقایی که مثلا میگفت من نارنجی دوست دارم همسرم بپوشه، میگفت بعد مثلا خانومش برگشته و بهش گفت ببین این نارنجی که مثلا تو میگی نه رنگ ساله نه الان مده. بابا اصلا به اینا چی کار داریم؟ الان بچه وقتی این خوراکی رو، خوراک مفید رو دوست داره بخوره، من نباید بگم که مثلا حالا غذای سال الان اینه تو اینو نخور. نه، این میلش میکشه خب این غذا رو بهش بده، ولو الان نه کسی بخوره، نه رستورانی سرو بکنه این غذا رو، نه خدمت شما عرض بکنم که بچه های دیگه این رو بخورن. وقتی این میلش میکشه غذای مفیدی هم هست و ما میدونیم براش کمک کارم هست، ما باید براش آماده بکنیم. تو محیط خونم باید همین رفتار رو زن و شوهرم داشته باشم. بلازا خیلی خوبه خصوصا تو محیط خانه که محیطیه که متعلق به زن و شوهره، اینکه بپرسیم از هم. مثلا من مرد گاهی اوقات میخوام برم یه لباس برای توی منزل بخرم برم بپوشم، از همسرم بپرسم مثلا دوستای رنگش چطور باشه، مثلا مدلش چطور باشه، تو بگو از او بخوام. البته قطعا این رو من توجه بدم خانواده های بزرگوارو و ملاحظات بچه هامون هم باید تو این قضیه بکنیم. بالاخره فرزند تو خونه هست، اینا رو بالاخره بهش توجه بکنیم. این هم برای محیط و حریم داخل خانه است. و نکته پایانی رو من تو این آراستگی بگم، اما نسبت به بیرون اشکال نداره گاهی اوقات زن و مرد به همدیگه بالاخره پیشنهادی بدن، نظری بدن، ولی ملاحظات جایگاه اجتماعی همدیگر هم داشته باشیم یا خط قرمزهای الهی رو در نظر بگیریم. مثلا یه موقعی خانم به آقا برنگرده یه رنگی رو بگه بپوش بیرون که این بره بیرون انگشت نما بشه، تو محیط ادارش انگشت نماش بکنن. نه، اینا رو هم ملاحظه بکنیم. اگر این منطقی، اگر دیدیم که بالاخره این نوع پوشش میتونه پوشش خوبی باشه، خیلی خدمت شما میگم مقاومت هم نکنیم و بپذیریم. مهارت باید حتما در کنارش وجود داشته باشه، چون میدونین گاهی اوقات ما طرف مقابل رو خیلی بهش علاقه داریم ولی با ساختارهای فکریش شاید آشنا نباشیم.
بله.
ببینید مثالی من براتون بزنم. یه موقع یه آقایی میگفتش که ما رفتیم کربلا، اولین زیارتمونم بود و یه موقع خانم هم میگفت بد نیه خلعتی هم برای آخرتم بخریم، یه کفن بخریم اینجا هم شش امام معصوم تبرک کنیم. گفتم خب خیلی خوب. موقعی ترشون رفتیم مغازه اول تا این کفن رو گذاشت، این کفن فروش روی میز پیشخون، و خانومم لای پلاستیکش رو باز کرد شروع کرد پارچهش رو لمس کردن. و برگشت به من گفت بریم. گفتم خب چرا؟ اون خیلی زبره. گفتم خب بریم اشکالی نداره. ما رفتیم مغازه دوم، هنوز باز نکرد، گفتم اینجا هم بریم. گفتم اینجا چرا؟ گفت این نوشته‌هاش خیلی در همه این. بعد آقا میگفت حالا اذیت شدم من. گفتم نه اذیت نشو، مثلا این ویژگی یک زنه که به اینا توجه میکنه. یعنی ما نباید این رو به عنوان یک نقطه منفی برای همسرمون ببینیم.
بله.
و بعد اتفاقا به ایشون گفتم این خود وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام، کسی از دنیا رفت، ایشون رو در قبر گذاشتند و بالاخره لحد رو قرار دادند و بعد حضرت فرمودند این مقدار گلم درست بکن. یکی برگشت به رسول گرامی اسلام عرضه داشت که یا رسول الله این خب ما تموم شد، این گل و اینا برای چی؟ ما از اصلا فهمیدن نمیخواییم بالاخره محکم بکنیم قبر رو و خدا دوست داره این رو یه بالاخره کاری انجام میشه،
درست
انجام بشه. یعنی بالاخره الان میخوانم مثلا میخواد کفنی بخر بعد از 120 سال هم به تنش بکنن، این چه اشکالی داره که این دقتهای زنانش رو هم داشته باشه؟ ولی من همیشه به خانوما میگم دقتاتون هم جوری نباشه که برای دیگران آزار دهنده باشه.
کلافه بکنه.
یعنی ما یه قدم بریم جلو ما مردا خانم هم یه قدم یا نخواستهاشون عقبتر نزدیکتر بشیم به هم دیگه، نه اینکه به گونه عمل بشه که مثلا ما بگیم که طرف مقابل اون باید 100% تغییر بکنه، یعنی اون باید دو جنبه رو بهش توجه بکنیم. ولی از اینجا هم همینه، مثلا تو بحثای پوششی، تو بحثای رفتاری، ما اگر شناخت خوبی از طرف مقابلم داشته باشیم درکش میکنیم. دقیقا همین موضوع نسبت به بچه هاست. شما میبینیم اگر بچه ها رو خوب بشناسیم میبینیم خیلی رفتاراشون طبیعیه. مثلا مادری میگفتش بچه من میره وسط سفره میشه، بهش میگم مادر جون نعمت خدا برکت گناه داره نشین، ببین من و بابا چطور نشستیم کنار سفره. من معمولا تو این موضوع اولین کاری که میکنم مثلا یه سری اطلاعات کلی رو میگیرم از اون بچه ها. اولین سوالم میشه بفهمین بچه‌تون چقدر وقتشه؟ حدود 9 ماهشه. گفتم این مفاهیمی که شما میگین اصلا متوجه نمیشه برکت خدا مثل بابات بشی
احترام داره.
بعد میگفت تازه مثلا لجبازی میکنه سفره بیشتر به هم میریزه. اگر من این بچه رو بشناسم از زبان دیگری استفاده میکنم، ادبیات دیگری استفاده میکنم. یا بچه رو میبریم مهمونی، مثلا بچه 4-5 ساله، میگیم مثلا مادر جون به این بابا چجوری میشه، میری کنار اون میشی. من این موقع خانوما وقتی اینا به میگن میگن میدونین حرف شما مثل چیه؟ این اینه که وقتی شما هم داری میرین تو مهمونی آقاتون بگه خانوم توی مهمونی میری لام تا کام حرف نمیزن با خانوما، چه حسی به شما دست میده؟ نمیگی این مرد منو درک نمیکنه، منو بابا من زنم، بالاخره میرم اونجا دوست دارم صحبت بکنم، حالا هیچ حرفی نزنم. این بچه هم دقیقا همونه. ولی شما باز سیره رفتاری نبی مکرم اسلام رو که میبینیم این کاملا متفاوته. پیامبر وقتی بچه میامدن در حضورش مدتی میشستن حضرت نگرانش میشدن، من چه خیلی نشسته چرا نمیره بازی کنه،
چون بچه رو میشناسه،
چرا نمیره بله بدو بدوش رو بکنه. یعنی ما میگیم شنا، یعنی وقتی ما طرف مقابلمون رو بشناسیم خیلی رفتارها رو درک میکنیم. تو مساجد اگر نمازگزارا مثلا بچه 4-5 ساله رو بشناسن، این بالاخره اگر مثلا یه ساعت نشست یه جایی باید نگرانش بود چرا این نشسته. من میشه میگم بچه تو محیطی وارد میشه یه ساعت نشست قطعا یا غریبی کرده یا جمع میترسه نگرانه یکی بشه چی، ولی بچه طبیعتش اینه باید بلند شه کنجکاوی بکنه بازیشو بکنه. حالا بله ملاحظات ما هم باید داشته باشیم نسبت به محیط خانه خدا مساجد که بالاخره دقتایی بکنه. من گاهی اوقات به مادرها میگم بچه‌هاتون رو می‌خوایم مأنوس با مساجد بکنید، مثلا گاهی اوقات یه نماز برید و بیایید که بچه‌ام اذیت نشه بقیه هم بله اذیت نشن، همون یه قدم ما جلو بریم یه قدم هم اونا بیان عقب که نزدیکتر بشه دیدگاه‌ها به هم دیگه. نه اینکه من یه ساعت بچه‌ام تو مسجد بشونم. من یه موقع حالا خاطره بگم، منبر بودم در اصفهان خدمت شما عرض کنم که نم یه بچه اومد 4-5 ساله، حالا گرم موضوع مثلا خانواده و تربیت، یه مرتبه از پایین منبر گفت حاجی امشب شام اینجا چی می‌کنی؟ من همه زن زیر خنده، منم گفتم واقعا بچه صداقتش رو نشون داد. یعنی بچه اصلا ناراحت نشدم، گفتم واقعا شام اونجا به منم نگفتن، برو از آقای فلانی بپرس چی میدن شام. یعنی میخوام بگم جنس بچه ها اینجوریه. یعنی وقتی من درکش بکنم اصلا از این جملهش ناراحت نمیشم، میدونم این بچه صافه سال الان گوش نشه تو ذهنش هم از سوالی که شام چی میدن
افتضای بچگی همینه.
بله. این که پیامبر گرامی اسلام گاهی قبل منبر رو ترک میکردن، مثلا حسنین علیه السلام بازو میکردن زمین میخوردن، میومدن اینا رو بلند میکردن همدردی باشون میکردن بعد میرفتن ادامه صحبتشون. این نشون میده این جنس رفتار ما باید بر مبنای شناخت باشه. بعد اگر برای همین شناخت باشه خیلی رفتارا خوب میشه.
شناخت و مهارت در
بله.
کنار
هم زمینه مهارت اون شناخته. بله. ضرورتش را هم به ما نشون میده. یعنی من وقتی طرف مقابلم رو بشناسم ضرورتش برای من ایجاب میکنه که ببینم چگونه باید با اون رفتار بکنم. ولی من باز حالا یه آب پاکی هم دست مخاطبین و بزرگوار بریزم و این نکته رو جدی بگم. ببین زن و مرد تو انسان بودن مشترکن، ولی ویژگی های جنسیتی دارن و اینا کاملا اونها رو متمایز از هم میکنه. ولی وقتی آدم روایات هم نگاه میکنه دقیقا همینطوره. یعنی وقتی روایات به ما مردها نسبت به همسرانمون توصیه میکنه، میبینیم یک جور توصیه هست. وقتی به خانما توصیه میکنه یه جور دیگه. مثلا ما در روایت داریم که حضرت فرمودن مرد باید النقی و طرفین باشه، مرد باید دو تا پاکی داشته باشه، پاکی زبان، پاکی چشم. مثلا میبینیم کاملا وقتی آدم ویژگی بانوان رو بشناسه میبینه و میداند که زنی که یه شوهر بد دهن داره خیلی اذیته. خدای نکرده زنی که مرد خدمت شما هستن بچهش میداره خیلی اذیته. یعنی شما حتی گاهی اوقات خانومایی که خودشون مراعات نمیکنن دوستان چشم شوهرشون پاک باشه، هر چیزی رو نبینه. یعنی این ذات زن و فطرت زن و ویژگی های زن این رو اختزا میکنه. بعد مثلا از اون ور میبینیم روایات مختص مرد ها، مثلا به خانوما میگه مبادا لا یهلو، جایز نیست به شوهرتون با نگاه تند نگاه کنید. چرا؟ چون کسی که مرد رو بشناسه میدونه خط قرمز مرد غرورشه. وقتی تو به تندی به شوهرت نگاه میکنی، چش قرده به شوهرت، غرور رو میشکنی، این آسیب میبینه. یعنی حتی اینو مراقب باش. یعنی کاملا این توصیه ها متناسب با ویژگی های طرف مقابل هست. و این تعبیری که ما توی بحث خدمت شما عرض کنم عدالت به کار بریم در خانواده و گفتیم بعد عدالت جنسیتی وجود داشته باشه، عدالت جنسیتی یعنی همین، یعنی هر کسی رو متناسب با اون ویژگیاش باید باش برخورد کرد. ولی این با شناخت ایجاد میشه، این شناختی که بعد نتیجهش بشه پیجویی و پیگیری مهارت ها. اگر اجازه بفرمایید من آیه 55 سوره فرقان رو، این نکته زیبایی داره و این است که عمل خوب چه عملیه. گاهی اوقات ماها برای اینکه یه کاری ببینیم کار خوبیه و دنبال یه شاغولی بگردیم، یک معیاری بگردیم، یه شاخصایی بگردیم. در این آیه شریفه دو شاخصه برای عمل خوب و کار خوب بیان فرمودن. یکیش اینه که ضرر رسان نباشه، کارهایی که به دیگران، به دینمون، به معرفتمون، بالاخره به اخلاقمون آسیب نرسونه. این اولین ملاک برای یک عمل خوب میتونه باشه. دوم ویژگی رو که بیان میفرماین فرماین که درش یک منفعتی هم وجود داشته باشه، یعنی علاوه بر اینکه ضرر نمیرسه خونسام نباشه. برخی عمل ها میبینی بالاخره هیچی نه منفعتی داره نه ضرری. اینجا هم باز طرف کردن آدم اونجا وقتش رو صرف بکنه، ضرر که نمیرساند هیچ، بعد یک منفعتی هم در اون عمل وجود داشته باشه. بالاخره این منفعت هم معمولا ما تو نگرش تعبدی و دینیمون میگیم هم دنیامون هم آخرتمون، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه.
بله.
این میتونه معیار عمل خوب باشه، داشته دنیایی و آخرتی برای انسان و بار بیاره. که حالا یکی از واقعا خواستها هم همین در خانواده است. من میشه میگم در خانواده اگر ما میخواییم اون شاغول عمل خوب رو درش لحاظ بکنیم، اینه که خانواده رو به سمت قهقرا نبره. از اون طرف به خانواده داره رشد میده، هم رشد معنوی میده، هم علمی میده، هم رشد حتی مادی ایجاد بکنه. این میتونه یک عمل شایسته و پسندیده ای باشه. امیدوارم انشاءالله خداوند آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه و امیدواریم انشاءالله خداوند به همه کسانی که آرزوی فرزند دارن فرزند صالح و شایسته عنایت بفرمایه.